اصول 21 اسفند ماه.
و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین. اللهم صل علی. امروز آقای سراج بچه ها نگه داشتن؟ خب خیلی تحدید المنهج فی الادلت و الاصول خونده شد، مباحث فقط تکرار بود. المنهج علی مسلک حق طاعه، که اگر ما حق و طاعه شدیم روش استنباطمون چطوری هست، اهم الاصول چی میشه. اگر بعد گفتیم که چهار حالت به صورت حصر عقلی میتونیم تصور کنیم، یه دوره این چهار حالت رو باهاش توی بحث دوم امروز هم کار داریم. اون چهار حالت این بود: الان المنهج الان مسلک حق طاعت تو کتابتون بیارید که داریم دوره میکنیم اونجا نگاه بکنیم. اذا حصل له دلیل محرز قطعی الان نفی تکلیف، دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف باشه، این یک. دلیل محرز قطعی بر اثبات تکلیف باشه، دو. دلیل قطعی به تکلیف نداریم، نه نفیا نه اثباتا، اما قطع به ترخیص داریم، سه. سلام داریم قطع به عدم ترخیص داریم، چهار. گفتیم از این حالتهای چهارگانه، حالت اول و حالت سوم حالتی است که رفع ید می شود از اصل احتیاط عقلی و اشتغال ذمه صادق نیست. حالا اگر ترخیص باشه، ترخیص یا با جعل حجیت برای امارت یا با جعل حجیت برای اصل عملی، که در دو صورتش همین بود، چیز خاصی توی این صفحه نداشت. حالا فائده و حالا بحث امروز فائده المنجزیه و المعذریه الشرعیه، فائده این تنجیز و تعذیر منجز بودن و معذر بودن شرعی چیه؟ گفته شد که حالا ما توی این چهار حالت رو میخواییم بحث کنیم که دلیل محرز قطعی داریم و به ما ذکرنا که قبلا گفتیم ظهر انه فی الحالتین، در دو حالت اول و حالت دوم که دلیل قطعی وجود دارد. لا معنا لتدخل الشارع فی ایجاد معذریه او منجزیه، اصلا اینجا شارع نمیتواند ورود پیدا کند، تدخل یعنی ورود پیدا کنه شارع، در ایجاد معذریت و منجزیت یا منجزیت. چرا؟ چون قطع ثابته و معذریت و منجزیت به نحو کامل یعنی غیر معلق بر قطع ثابت است. کامل اینجا یعنی چی؟ غیر معلق. حالا مثلا معذریت و منجزیت ناقص بخوام تصور کنیم تو همون حالت احتمال و زن هست. و فی الحالتین، حالت سوم و حالت چهارم. تو حالت سوم و چهارم بحث این بود که اذا لم يتوفر له القطع، قطع به قطع نمیرسد. پایش این بود قطع به تکلیف نفیان و اثباتا ندارد، اما حالا قطع به ترخیص و عدم ترخیص داره، ولی خود اصل بحثمون با شکه. یعنی تو حالت سوم و چهارم بحث ما شکه، شکه به معنی العام. اینجا چون موضوع شک هست، شارع میتونه ورود پیدا کنه. از ثالثه و رابعه در اون حالت یمکن لشارع ان یتدخل فی ذلک، دخول ورود پیدا کنه در ذلک مشار الیهش، همون ایجاد معذریت و منجزیه. فاذا ثبت ان مطلب خاص نیست، همون تکرار مطالب گذشته است. چه این بحث فایده منجزیت چه منهج علامت که قبه قابل بیان فقط عبارت داره و تصویق چیز خاصی نداره. هر چی خوندیم تا حالا تکرار داره میکنیم. قطع اور نمیتونیم تو معذریت و منجزیتش ورود پیدا کنیم، چه در ایجادش چه در سلبش. ایجادش از خودش هم تحصیل حاصله. اگر قطع باشه چرا نمیتونیم در ایجادش ورود پیدا کنیم؟ مثلا این کلمه مسامحی هست، چون اصلا وقتی قطع باشه معذریت و منجزیت با خودش هست، دیگه در ایجادش نمیتونی ورود پیدا کنیم، مسامحه در بیانه. تو ایجادش نمیتونیم ورود پیدا کنیم، شارع نمیتونه پیدا کنه چون تحصیل حاصل اصلا خودش داره. تو سلبش هم نمیتونه این کارو بکنه، چون ما یه بحثی رو داشتیم رو به عنوان دومی کلید واژه که اصلا حالا اینجا بودن، حالا تو حجیت قد گفتیم که انهو یستهیل ان تنفک ان، چون لازمه این جریان منجزیه لازمه قد هست اصلا انفکاکش محاله و امکان نداره. حالا توی اون دو حالت 3 و 4 فقط باید بدونیم توی این حالت 3 و 4 بیس ما، بحث ما، پایه ما با شک. شک رو اینجا ما تا حالا لفظ شک رو که نداشتیم. شک رو از کجا در آوردیم؟ اونجایی که میگه اذا لم یتوفر له القطع، همین که میگه توفر قطع وجود ندارد یعنی شک است. تو حالت سوم و چهارم یه گوشه کوچولو می‌نویسید شک. شک بالمعنى اینا خیلی دیگه تکرار شده. اذا ثبت عنه، حالا اگر تو این حالت 3 و 4 ثابت شد که جناب شارع جعل حجیت کرده برای اماره‌ای که نافی تکلیف است، یا جعل اصل کرده که این اصل مرخص هست ترخیص میدهد مانند اصالت الهه، اون منجزیت ناقص، اون منجزیتی که تو اولین نگاه برای ظن و احتمال هست، با این جعل حجیت برای اماره و جعل حجیت برای اصل مرخص برداشته میشه، منجزیتش ازش میگیری. چطوری میتونی بگیری؟ چون از اولش گفتیم منجزیت ظن و احتمال منجزیت معلق هستن. ارتفعت به ذلك منجزیت و احتمال ابزن لان هذا الجعل از طرف شارع اذن فی ترک تحفظ، چون همین که شارع این جعل را انجام میدهد، چه جعلی؟ بالاش می‌نویسید چه جعلی؟ همزش رو میگی بقیهش رو نمیگی؟ جعل اصل نده، جعل کامل‌تر عبارت رو بگید. درست دارید میگید داری که جعل اصول عملی، جعل حجیت برای امارت و جعل حجیت برای اصل عملی. بگه اصل عملی، بگه این اصل رو من حجتش میدونم. تو میگه اصل هست، خب اصل باشه. تو میگه اماره هست، اماره باشه. اماره بودن اماره به تنهایی مهم نیست، باید بگیم این اماره ظنی را، این اصل ظنی را شارع برای ما چی کرده؟ حجت کرده. تو اون قسمتش مهمه. این که جعل حجیت صورت گرفت از طرف شارع، این یعنی اذن در ترک تحفظ، یعنی لازم نیست اینجا خودتو نگه داری، لازم نیست اینجا احتیاط کنی. و منجزیت مذکوره، این منجزیت مذکوره یعنی توی حالت 3 و 4 که پایش ظن و احتمال بود، معلق است بر عدم ثبوت اذن مذکور. اگر اذن نباشد این منجز هست. و اذا ثبت، از دوباره تکرار، حالا اون قسمتش، اذا ثبت از شارع جعل حجیت برای اماره که مثبت تکلیف است. دو حالت داشتیم دیگه، یا نافی تکلیف یا مثبت تکلیف. حالا اگر شارع یه جعل حجیت بکنه برای اماره‌ای که مثبت تکلیفه، یا جعل حجیت بکنه برای اصلی که حکم میکند به تحفظ، خانم ماهرالنقش، اصلی که حکم میکند به تحفظ، مثل چی اصلی؟ شما فقط ایشون نام ببرید، دو تا اصل نام ببر، یک اصلی که حکمش این است عدم تحفظ، یک اصلی که حکمش این است، تحفظ. میتونید واگذار کنید به بغلی، میتونید سود بگید بغلی. یک اصلی که نه، یک اصلی که حکم میکند به عدم تحفظ، یک اصلی که حکم میکند به عدم عدم، یکیش هم خود اصل. خانم عباسی همین الان یک 3 ثانیه قبل خوندی، عدم تحفظ، اصالت الهل، اصالت الطهاره، اصالت الاباحه، اصالت الصحه، همه اینها میشه اصل عدم تحفظ. خب اصل تحفظی چی؟
اماره.
اماره؟
نه.
اصل که بهش، اصلی که میگوید یحکمو به تحفظ، اماره؟
نه.
من میگم اصل
احتیاط.
اصل احتیاط که یه اصل احتیاط و آخرین کلمه ای بود که جلسه قبل دیروز خوندیم. چی خوندیم؟ مثلا گفتیم در جان و در ناموس شارع اصلش حلیت و اباحه و راحت باش و هر کس خاصی بکشی بکش و هر کس خاصی باش ازدواج بکن ازدواج بکن، اینطوری نیست. اصل اونجا احتیاط، اصل اینه که چیکار کنیم اونجا تحفظ وجود داشته باشه. پس یا شارع، اینجا اگه نمودارش رو بکشید خیلی چیز راحتی هست، من الله حسد نرم برم که تخفیم بکشم. اذا ثبت از شارع جعل حجیت برای امارتی که مثبت تکلیف است، یا اصلی که جعل کند حجیت را برای اصلی که حکم کند به تحفظ. مثلا تو حالت چهارم ما اینطور شد، تو حالت چهارمی که دیروز خوندیم، ببینید حالت چهارم رو، تو حالت چهارم یه دوره ای توی حالت چهارم داشته باشیم. الان ما اینجا رو کات کردیم، اول اصل یحکم و به تحفظ، اینجا کات، قطع کنید بحث و برگردید تو اون رابعن، رابعن رو نگاه کنید. اذا لم یتوفر له القطع به تکلیف، لا نفیان و لا اثباتن، قطع براش ایجاد نشده به تکلیف، نه نفی تکلیف نه اثبات تکلیف، ولی دست یافته به قطع به این که شارع اذن نداده است به ایشان در ترک تحفظ. خب این عبارت رو اگر بخوایم از اونجایی که به ان الشارع لا یأذن فی ترک تحفظ عبارت اخرى اگر بخوای بیاری، میگی شارع امر کرده به احتیاط. از اینجایی که شارع لا یأذن فی ترک تحفظ، یعنی شارع امر کرده به احتیاط. کجا شارع امر کرده به احتیاط؟ در آبرو، در جان، در مال، در خان، مثلا در ناموس. مثلا اینجا 4 تا میگن، 4 بعضی تا 7 تا گفت. تو چند مورد قدر متقن 4 مورد هست که شارع امر احتیاطی داره قطعا. وقتی میگی 10 روایت توی مسئله بیاد، یکی جان مردمه، یکی ناموس مردم، یکی آبروی مردمه، یکی مال مردم. خون همون جون، مثلا خون و جون یکیه، فامیل ما. فهذا یعنی این که منجزیت احتمال و زن ثابت میماند. این تزلو یعنی چی؟ چیه فعلیه؟ چی چیه؟ یادتون هست؟ به اینا هم گفتن افعال چی؟ تو همون راوعن که داره میخونیم تو یه عوامل میخوندیم، اینا تو افعال، اینا یک مدل از افعال هستن، یه اسم میدانن. افعال چی؟ این که صرفیشه، نحویش. نحویش مثل نه که اون صرف ماضی، مضارع، عمد، مضاعف، سالم، محمود، نمیدونم معتل، به اینا همه میگن صرفی. خب همین که دارید نزدیک میشه خوبه، همینه بله. بعد حالا اینو مثلا میگن ساره یسیرو، زله، باته، مثلا یسبحو، اینا رو یه اسمی بهش میگن. مثلا توی وقت اینها گاه گداری توی یه کتابی هست به نام جا، ها؟ آره. بعد از که یه کتابی هست بهش میگن جامع المقدمات، قبلا قدمات 100 سال 200 سال پیش همه طلبه اونا رو میخوندن. اونجا یک کتابی داره عوامل جرجانی یا عوامل ملا محسن، یک صد کل عوامل نحوی رو به عوامل معنوی و عوامل لفظی تقسیم بندی میکنه، میگه کل نحو 100 تا عامل بیشتر نداره، شما در کل نحو 100 تا کلمه باید یاد بگیرید. این 100 تا رو در اشعار فارسی خیلی روان تو همون کتاب جامع المقدمات، حالا تو کتابخونه شاید پیدا کنه، خیلی روان مثلا برای شما بیان کرده، یه نمای کلی. وقت این فعلا رو میاره، اسمشو میگه، خاصیتشو میگه، چه نقشی ایجاد میکنه، چه معنای تأثیر معنایی میذاره با اشعار فارسی روان. اینا رجوع کنید اگر دوست داشته باشید. غیر این که این جریان میشه منجزیت و این مسئله آکد و اشد میشه. اون آکد و اشد بودنش هم که جلسه قبل توضیح داره. حالا اینجا این عدم اذن از شعار در ترک تحفظ چگونه رخ میدهد؟ یا با جعل شعار حجیت را برای اماره، دومین قسمتش، یا با جعل شعار حجیت را برای اصل عملی، که گفتیم این اصل عملی جلوش نوشته که اصالت احتیاط شرطی شرعیه. این اصالت احتیاط همون اصلی است که یحکمو به تحفظ، تمام شد برگرد، اول اصل یحکمو به تحفظ، کما اینکه در حالت چهارم خوندیم، تأکدت به ذلک منجزیت الاحتمال، با این جعل شارع منجزیت احتمال تأکید می شود که بالا هم داشتیم آکد و اشد می شود، لأن ثبوت جعل ذلک الجعل، چون که ثبوت این جعل حجیت برای اصل یا برای اماره معناش اینه که ما علم پیدا می کنیم به وجوب احتیاط شرعی، ما علم پیدا می کنیم به عدم اذن در ترک تحفظ، که عبارت اخرای این علم به عدم اذن در ترک تحفظ یعنی علم به وجوب احتیاط شرعی، و معناش این میشه که نفع می کند اصالت الحل را. این معنای این ثبوت جعل حجیت معناش این میشه، یعنی علم پیدا میکنیم اینجا باید احتیاط کنیم، و معناش این میشه که اون اصالت الحلها و مانندهایشون دیگه نفع میشه، اینجا دیگه جاری نمیشه، مانندشون تمام اصولی که مرخص هستن که 4 تاشو من نام بردم اصول مرخص را، یکیش اصالت الحل، اصالت الطهاره، اصالت الصحه، اصالت و و و و خب تمام شد مسئله. فائده منجزیت و معذریت شرعی تو نسبت به این 4 حالت، حالت اول و دوم که اصلا بحثی نداره، تو حالت سوم و چهارم بیان شد. المنهج علی مسلک قبح العقاب بلا میان. بله،
4 تا
اصلی
که اول
بودن
براءت
احتیاط تخریب، اینا
این
اصالت و کلینا همین میرن زیر مجموعه
اینا، این
4
تا.
حالا اینا یه بحثی است که وقتی ما میگیم اصول عملیه با 2 تا تقسیم بندی میگیم، اگه میگیم اصول عملیه اینا زیر مجموعه اصول عملیه هستن، نه زیر مجموعه اینها، زیر مجموعه کلید واژه اصول عملیه هستن. اما یه موقع شما اصول عملیه رو منحصر کردید در این 4 تا، دیگه در اصل نه اصول عملی نمیشه، اینا میشن قواعد فقهیه.
یعنی بعد فهمیدید
اینا در همین است. اگر شما تو تعریفی که 2 تا تعریف می‌کنه، اصول عملیه رو هر چیزی بگیرید که فقط وظیفه عملی رو مشخص می‌کنه، اعم از اون 4 تا میشه. اما اگر اصول عملیه رو با حصر عقلی فقط منحصرش کرده که عرض کردیم یا تکلیف است یا مکلف است یا شک با علم اجمالی بدون اجمالی که حصر عقلی داره، البته ادعای حصر عقلی بعضی ها میگن استقراء نه حصر عقلی، ولی میشه با حصر عقلی هم درستش کرد. اون موقع دیگه به اینا نمیگیم اصول عملیه، اسم اصل روش میذاریم ولی زیر مجموعه قواعد فقهی میشه. نه اصول.
اگر
اینطور بگیم
مجموعه قواعد فقهی، فقط براءت و ترخیص میان قسمتی که به اینجا نفی اصالت و
حلم
نحوه ها،
باید
اونجا باشه مثلا براءت ترخیص
مثالش اینا میشه. نه دیگه هم براءت میشه، کل اصول مرخصه میشه. اصول اونجا اهم از اصل عملیه اون چهارتا و قواعد فقهیه.
فایده
منظورش از فایده هدف این مثلا دیگه فایده مثلا کنه حالا که فایده مثلا فایده فایده است یه فایده عربی
مثلا چه فایده یه موضوعی که بسیده
دقیقا داشت یه فایده چیزی
رو
متناسب با همین لحظه فایده بود و میگفت ولی اینجا انگار یه
تقسیم بندی دوباره
هست. چیز خاصی نه. منهج روش، حالا شما روش استنباطتون بر منهج حق و طاعه رو گفتید، روش استنباط بر منهج قبح عقاب بلا بیان. حالا اگر منهج شما اون پایه فکری شما شد قبح عقاب بلا بیان، در مسئله قبح عقاب بلا بیان شما اعمل اصول از اون اصول عملیات میشه چی؟ براءت میشه. اعمل اصول میشه براءت. چه براءتی؟ براءت عقلیه. حالا خود قبح عقاب بلا بیان با آیا
اونا هم واقعا عقلیه نمیان با عقلی همیشه ببرن زیر براءت که حتما یه اذن شرعی دارن ندارن؟
چرا اذن شرعی دارن دیگه؟
هم بعد حالا خب اذن شرعی میشه چه دیگه؟
حالا کلید واژه‌اش اینطوریه، یعنی ما استدلال اینطور نیست که هر قاعده عقلی را شما نتوانید رفرنس قرآنی و روایتی بهش بدید. بیسش استدلال عقلی داره، لولا القرآن و لولا الحدیث.
من توی کتاب احساس میکنم که یه مقداری بندگان خدا رو داره پهلمون پنبهش میده، در حالی که به نظر من اینا حرفش منطقی تر از طرف شهید صدر
چطوره. چون جسارت من شهید صدر من رفت نه ارساب خدمت شما، چون که اینها از نظر نتیجه با هم خیلی فرقی ندارن، چون براءت شرعی وجود داره، فقط یه بحث نظری و فکری هست که شهید صدر تو جریان حق مولویت یا آیونی که این قاعده قبح قابل بیان رو مطرح کردید، شما دارید برای خدا چارچوب درست میکنید، دارید حقوق خدا رو تضییع میکنید، دارید حق مولویت خدا رو محدود میکنید. این کار رو نسبت به خدا نکنید. هر کجا که یک انکشافی بود چون حق، چون مولای شما، چون ارباب شما، چون همه چیز شما از ایشونه، یعنی خدا هست، احتمالم دادی یک محبوبیتی و یک اراده‌ای هست، باید دل او رو یا معمن باشه.
اون یه حرف اشعری ها رو میده در کلام.
عیب نداره. بله همه استشمام میشه. این استشمام اشعری. اشعری ها کسانی هستن که یک سری اصول عقلی رو کنار میذارن و بهانه شون به خاطر چیه؟ حفظ مقام ربوبیت. این استشمام میشه. ولی یه فرقی داره. چون شما با اون مرخص های شرعی یا براءت شرعی نتیجت با اون قاعده قبح عقاب بلا بیان تو اکثر موارد یکی هست، دیگه دعوای خاصی نداره. ولی استشمام این که داره ما رو به یه سمت و سوی میکشونه که قاعده عقلی را کنار بگذاریم به خاطر اینکه حق مولویت و خدا و فلان، یا خب عقل حاکمه که، ولی اینا خودش جواب داره تو مفصل درس خارجشون، یا هم تو سه هم تو بحوث مفصل اینا رو بحث میکنه. المنهج علا مثل که قبح العقاب بلا بیان. حالا همون چهار حالت رو که ما اونجا داشتیم میخواییم با قاعده قبح العقاب بلا بیان بسنجیم. اون چهار حالت رو با حق و طاعه سنجیدیم، حالا میخواییم اون چهار حالت رو با این قاعده بسنجیم. چیز خاصی نداره. المنهج و علام است که قبح العقاب بلا بیان. حالا اینجا یه بحثیه، خود این بیانه یعنی چی؟ شهید تو بیاناتش این بیان را به معنای قطع و یقین میگیرن. قبح العقاب بلا بیان اینطور میگن، یعنی آقایون اینطور میگن، این نسبت رو شهید صدر به مشهور میده که شما میگید هر کجا قطع و یقین بود ما موظف به ما مشغول الذمه میشیم یا مثلا اشتغال ذمه پیش میاد، اما اگر قطع و یقین نبود ما چی میشیم؟ ما دستمون بازه، براءت جاری میکنیم. حالا این یک بیان که منظور از بیان یعنی علم و قطع، یه بیان دیگه هم اینه که اصلا منظور از بیان علم و قطع نیست، منظور از بیان حجیته، که حالا ما این حجیت رو اعم از علم و قطع میدونیم. حجیت رو چی میدونیم؟ حالا مشهور حجیت رو در چی میبینن؟ در فقط در علم و قطع، در ظن معتبر هم میبینن. یا با همون تعبیری که دیروز خدمت شما عرض کردیم که قطع رو دو دسته میکنیم، قطع حقیقی یا علم حقیقی یا قطع چی؟ چی بود اسمشو گفتم دیروز؟ ادعایی، حکمی. درسته این فلواقع ظن است، درسته فلواقع ظاهر آیه قرآن ظن آور است، ولی این ظنم بیان حساب می شود. چگونه بیان حساب می شود؟ با این ادعا که ما این ظن را حکم می کنیم که باش تعامل قطع داشته باشه. ما تقدمه کان بناهن الان مثل که حق تاه، هرچی قبلا گفتیم حق تاهی بود، و اما بناهن الان مثل که قبه لقابه بلا بیان. الان فقط جلوی این بلا بیانه و بالا چی می نویسید؟ دوتا کلید واژه، یکی منظور از بیان علم و قطع است، یکی منظور از بیان حجیت است. حالا اگر شما گفتی علم و قطع منظور از بیان علم و قطع است، به مشکل برمی خورن مشهور، اما اگر گفتی منظور از بیان حجیت است، مشهور هیچ مشکلی با این قاعده نداره و هیچ بنبستی هم منجر نمیشه.
گفتی جنایی زن شدید دارن و قطع حساب
میکنن. زن شدید رو نگفتم که گفتم که زن معتبر، زن معتبر این زن است، به اعتبار قاعده اصلی باید هیچ کاشفیتی و هیچ منجزیتی نداشته باشه. احسن، تمام شد، یعنی نیاز به توضیح نداره. و اما بناهن الان مثل که قبه لقابه بلا بیان فلعم الان عکس تماما ولی بدایه مختلف. حالا هرچی که تو اونجا گفتیم، تو حق و تای گفتیم با بنابر مسلک قبه عقاب، این رو بالعکسش میکنیم. فإن اعم الاصول العملیه هینه اذن هو قاعده قبه لقاب بلا بیان، قاعده که بهش میگیم براءت عقلیه، و مفادش اینه مکلف، این مفاده خیلی مهمه، مفاد براءت عقلیه چیست؟ نتیجه قبح عقاب بلا بیان چیست؟ ثمرش چیست؟ قاعده را تعریف کنید چیست؟ ان المکلف، اینکه مکلف ملزم نیست از حیث عقل به تحفظ، به رعایت احتیاط در مقابل هیچ تکلیفی، مالم یعنی کشف بالقطع و الیقین، مادامی که کشفش کشف قطعی و یقینی باشد. ما فقط عبارت اخرى الله دیگه از اون طرف دارم میگم، ما فقط و فقط در برابر تکلیف‌های قطعی و یقینی مکلف هستیم. این میشه براءت عقلیه. هر چیزی که قطع و یقین نداشتیم در موردش براءت جاری میکنیم، میگیم خیالمون راحته، اباحه است، در برابرش مکلف و مسئول نیستیم، مشغول و ذمه نیستیم.
حالا اینطور باشه، این افراد نباید مثلا واجب و حرام چیز داشته باشن؟
نه دیگه، همون مستحبش و قطع به استحباب داره. میگیم قطع به استحباب داره،
احتیاط کلا ندارم.
چرا احتیاط هم دارم؟ حالا وقت تو احتیاط دارن، اون موقع باید توجیه کنیم. خب احتیاط شما پس احتیاطی نمید، شما هیچ مسئله یا نباید احتیاط بکنیم. اینجا این گیریه که در حالی که میبینیم این قبه عقابی ها حکم به احتیاط هم داره. اون موقع میگیم خب حالا شما با این قاعده چی میکنی؟ پس الان استحبابه و مکروه اینا هست، این آیون مشهور میگن باید قطع داشته باشید تا بگید این چیه؟ مستحب است. اگر قطع نداشتید نمیتوانید اون کار رو به نیت استحباب انجام بدید. اگر به نیت استحباب انجام بدید میشید بدعت. منظور این قطع و یقین نیست که فقط بشه الزام، نه اینکه فقط واجب و تحریم. واجب، تحریم، مکروه، مستحب، ولی همش قطعی، همش یقینی. حالا اگر قطع به استحباب نداشتیم، کلید واژه‌ای هست که میگه آقا چی انجام بده؟ رجاءً انجام بده، به امید استحباب. حالا دیگه شاید از دستت بره، مثلا ما قطع نداریم که پنجشنبه اول ماه رو روزه بگیر، بعدش بین نماز مغرب و عشا 12 رکعت نماز بخون با این حمد و با این سوره و اینا. میگیم این عمل مستحب شاید نباشه، چون یه روایت داریم اونم از منابع اهل سنت داریم، مثلا شیعه در موردش صحبت نکرده، این همین لیلت و رقائب رو. حالا شما رجاءً انجام بده، چون خود مستحب بودن باید قطع به استحباب باشه. برای همین ما یه کلید واژه‌ای داریم که خیلی از مردم نمیدونن، تو مستحبات و مکروهات هم باید مقلد باشیم. یعنی همونطور که الان شما تو واجبات و محرمات مقلد هستی که آقا میگه مرجعم میگه حلاله، مرجعم میگه مکروه، مثلا واجبه، مستحب و مکروهش هم همینطوره، باید مرجعت بگه. و الا اگر بدون مرجع بگی این کار مستحبه، قول به غیر علم میشه و شبسا منجر به حرمت هم داشت بشه. چون دو در نظر ما استحباب و کراهت اهمیتش پایینه، این تقلید هم خیلی برامون جا نیفتاد یا اصلا تصورش برامون درست. بله بفرمایید.
این در واقع ما قبل امام بلابیانی
هستیم
که نظر
تعریف
دوم
شریف
هستیم، درست؟
تعریف دوم شریف هستیم
این
در آخوچی هست
شما
منه مثلا
اینجوری؟
ما
اینجوری؟ شما قبلا هم گفتید که ما جز به
ما به کی؟ ما یعنی چی؟ یعنی مشهور قبح عقاب بلا بیانه. این از نظر اصول ما یعنی کی؟
علمای فقهای ما هم همینه.
بله قبح عقاب بلا بیانه. یعنی شما تو همه اصول که می‌بینی، درس‌های خارج رو که می‌بینی، البته غیر از درس‌های خارج مستحضر، اما آیه سبحانی رو می‌بینی، آیه مکارم رو می‌بینی، همه اینا که اصول دارن، تقریرشون این اثبات مسلک قبح عقاب بلا بیانه. حالا نه ما گفتیم من کی، یعنی شهید صد؟
نه یعنی ما
بله دیگه الان همه میگن قبح عقاب بلا بیانه تو
دوم، یعنی بزنیم متبرم جلبی.
بله دیگه بله. شهید صد این مسئله حق و طاعه رو میگه. خیلی هم همه الان هم که بحث میکنن قبح این حق و طاعه شهید رو نمیپذیرن. ما الان دنبال پذیرفتن و نپذیرفتنش نیستیم، ما فقط دنبال تصورش هستیم که بتونیم یه تصور صحیح از این معنا داشته باشیم. اصلا قبح عقاب بلا بیان یعنی چی و حق و طاعه یعنی چی، فقط تصورش. حالا اینکه نمیپذیریم یا نمیپذیریم و چه اشکالاتی برش مترتبه، یعنی مثلا یکی از این آقا این داره استشمام اشعری میشه، خب بشه مگه چیه؟
مثلا داره شیطان تلفنیه از این جهت که قابلیت عمل نداره.
نه قابلیت
ما نمیتونیم به این ببخشید کلی کلام ما نمیتونیم به این درجه برسیم که ببینیم خدا آیا، یعنی احتمال پیدا کنیم که مولا همچین نظری داشته. یعنی یه مقدار انگار داره مولویت خدا رو با مولویت غیر خدا قیاس میکنه، از این جهت به این نظر میرسن. و الا اگر بخواد مولویت خدا رو بسنجه، ما راهی غیر از گفتن خدا نداریم. و تو هم نگفته باشه خب در جریان اصلا قضیه قرار نمیگیریم، یه چه برسه به احتمال و زن نفتدن.
همین احتمال و زن رو شما با چی پیدا میکنی؟
با هم کلام و
کلام. حالا این کلام هم دو دست است، یا کلامه هایی که شما بهش قطع میدسید یا باش به احتمال میدسید. دجه شدیم؟ یعنی کلامه هایی که از طرف خدا و معصوم الان به ما رسیده، یا چون امام صادق فهمده که گفته امام
ممکنه ما ببندیم به خدا،
اصلا ببندی. بله. اصلا ببندی. همین بستنه میشه احتمال دیگه.
خب این میشه حق و توعه.
احتمال.
اینو که من
نیست شما نمیدی.
نظرش این بوده ولی به خدا بستم.
بسته باشی. شما حجت داری دیگه. اصلا همین انکشاف یعنی همچه. احتمال میدی خدا بخواد. بستن چیه؟ اصلا بستن معنی نداره.
فلواقع خدا نمیخواست. آره
نخواست. علکی
میگم خدا خواسته.
خوب گوش کنی. این که میگی الکی میگم خدا خواسته، شما نمیگی که خدا خواسته، من احتمال میدهم خدا خواسته باشه، احتمال میدهم با این که به خدا میبندم دوتا حرف میبندمش اونجا قوله به غیر علم شد، خدا این را گفته است، خدا این را خواسته است، دارم احتمال میدم خدا خواسته باشه، گمان میکنم، اصلا خودش وصف مشعر به علیت با این وصف دارم میگم نمیبندم، اصلا بستنی نیست، این اشکال وارد نیست، ولی اشکالای خودشو داره. الان تو جلسات اول مثلا پایه‌های اول وصول که اگر شما بخواید مثلا مهمترین نظریات شهید صدر رو بکوبی و تخریب کنی، تو ناخودآگاهتون یه حس بدی به تفکرات شهید صدر ایجاد میشه که به خاطر یکی دوتا نکته مثلا شاید محتمل منفی دیگه نتونی رابطه خوبی با اصولش برقرار کنی، یا آسیب میبینه ذهن شما. فعلا این رو تو مقام تصور فقط باش کار داشته شما. حالا اگر ذهنتون رسید و اشکالاتون مد یا عشقتون کشید رفتی کتاب مفصل خوندید یه بحث دیگه است، ولی الان ما یک دعوای خیلی سنگینی با شهیزت که بگیم آه اینجا اشتباه کرد، اینجا اشتباه کرد، اینجا اشتباه کرد. یکی از رفقا مون سال اول که حلقه اولا رو خوندیم شاید 5 سال 6 سال پیش تو همین مشکات گفت من از عاشقان شهید صد بودم، مثلا خیلی ارادت خوب، ولی از اون موقع که حلقه اولا رو به من تدریس داد استاد، چون آنقدر غلبه ذهنیش همین مسلک قبه عقابی است، چارچوب ذهنیش اون اصول آخوندی و شیخ انصاری هست، از اول بسم الله تو هر تقریری و هر تصویرسازی که از هر بحثی از شهید صدر میکرد شروع میکرد کوبیدن، اینجا اشتباه کرده، اینجا خرق عادت کرده، اینجا با مشهور مخالفت کرده، با مشهور شیعه که صدها سال اصول گفته، مثلا همه چیز به هم میریزه که الان ما فقط در مقام تصور هستیم و تصدیق اون چیزی که تو میگی، بله این چیزی که تو میگی اینه، فهمیدم، حالا این درسته یا غلطه بمانه تو حلقه بعدی، حتی حلقه بعدی هم باز میخواد اثبات بکنه ها، و همچنین تو درس خارجش که شما به چالشش بکشی، که اون موقع درس خارجی میشه، میگه نظر امام اینه قبول ندارم، نظر شهید صد اینه قبول ندارم،
شهید صد رو میخونیم و قبه خیلی نمیخونیم،
قبه اقام همین یه کلمه از قبه اقام خواستی نیست،
وقتی ما انقدر هی وارد میشیم رو اثبات این قضیه، ولی رو اون
قضیه ببینید شهید صد خوبیش اینه که اینجا اومد قبه اقام هم برای شما بیان کرد و به تصویر کشید، حالا بعدن تو حلقه بعد ادلهش هم بیان میکنه، اینطور نیست که هر چیزی رو که قبول نداشته باشه اصلا طرح هم نکنه که شما بگید آقا ما هیچی نمیدونیم در مورد قبه قابل آمه، نه شما میدونید قشنگ استدلالش هم براتون میگه، حتی اینجا چی؟
کتاب درسیه دیگه، مجموعه
برای برای دیگه کتاب درسیه دیگه، یعنی درسیش هم منصفانه داره درس میده، میگه اینجا دوتا نظریه است، نظریه اول نظریه دوم، ولی چون درسیه بعضی موقعا دوتا نظریه میگه اصلا نمیگه کدومش مال منه، میگه لازم نیست اینجا شما الان نظر منم حتی بدونید، فقط بدونید اینجا دو تا نظریه است، چون اگر بخوام نظریه خودمو بگم باید اون نظریه رو نقد کنم و ادله اثبات نظریه خودمو بیارم، تشویش ذهن برای شما میاره، اینو تو حلقه 3 میخونی، حلقه 3 مثلا آقا این قیام امام رهبری رو کار نداشته باش، بله امام همین قبه قابل بیانی است، جانم فدا، یا مرگ یا خمینی، پس جایی سر ببینید تو نه نه تو این کلاس یا توی کلاس دیگه هر چی میگم نظر آقا چیه اینجا، چیکار نظر آقا داری الان آقا که من نمیدونم، ببینید آقا بزرگوارا تو مباحث علمی چه فقهش چه اصوله چه کلامش چه فلسفه چه حکمتش اصلا کار به شخص ما نداری، مثلا ما وقتی میخوایم بحث وحدت وجود تو عرفان مطرح کنیم تا اول بحث که میخوایم بحث بکنیم میگم آه امام وحدت وجودی، خب پس اگه من بخوام بگم وحدت وجود غلطه یا مثلا این کسایی که یا مثلا میگم فلسفه درست نیست آه علامه طباطبایی فیلسوف، خب الان بحث نظری داریم، اندیشه‌ای داریم. اندیشه رو نمیشه که با اشخاص ملاحظه زد. 10 تا 20 آدم بزرگ رو پیدا کنی، اینا همه قبول دارن فلسفه رو، پس فلسفه خوب است. یا وقت اون طرف بره 10 تا آدم بزرگ رو پیدا کنه، اینا فلسفه رو قبول ندارن، پس فلسفه بد است. چیکار به این کار داریم؟ بعد استدلال. اما این برای کسانی که مثال علامه حسن زاده میگه اوایلی که من توی گزاره‌های دین، فلسفه و عرفان تردیدهای بسیار بسیار بزرگی برام ایجاد میشد، خودم رو اینطوری قانع میکردم، عنوان قانع، جواب اقناعی، نه جواب علمی فلسفی و عقلی. مگه میشه ابن سینا اشتباه کنه، ابن رشد اشتباه کنه، شیخ طوسی اشتباه کنه، مثلا ملا صدا اشتباه کنه، حافظ اشتباه کنه، مثنوی، یه لیست طولانی درست میکنم یا همه
همه
آره میگه یه لیستی درست میکنم، میگه خب همه اینا اشتباه بکنن، خب شاید من الان اشتباه میفهمم. این جواب اقناعیه ولی جواب درست که نیست. حالا بعدها که شما تو خارج خانم ماهر النفس خارج اینو که شروع بکنید، حتما نظریات امام کنار هر درسی رو میبینید. حالا یه سری از اشخاص بودن تو اصول دائما نظریات امام رو مطرح کردن، مثل مرحوم آقای فاضل، مثل جناب آقای سبحانی، اینا اصولشون بدون نظر امام اصلا پیش نمیره. تو هر مسئله اصولی میگن امام، چون که شاگرد اصول امام هم بودن و نظرات خاص امام رو هم داشتن. آقای سبحانی اولین کسی است که درس خارج و اصول امام را تقریر کردن و به صورت کتاب چاپ کردن به اسم آفرین. خب تهذیب الاصول بذارید بخونیم دو خط اگه تمام شد. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 10 دقیقه دیگه تشریف بیارید. صلوات بفرستید.